در سمت تو ام دلم باران باران دستم باران باران دهانم باران باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند یاد تو کوران میکند هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا میزدم کفش های ماه را به پا کردم دوباره عازم تو ام تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم آقایان و بانوان بینندگان جان وفادارترین همراهان دوستان خوبم پای شبکه سه سیما و برنامه سمت خدا سلام علیکم امیدوارم بهترین حال رو داشته باشید در این روزهایی که همچنان آغاز این روزهای سال 1405 رو سپری میکنیم و امیدوارم که حالتون خوب باشه بابت فتوحات پیروزمندانه و غرورآفرین رزمندگان اسلام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و میدونم که این اتفاق افتاده براتون نمود این حال خوب این شبها توی میدانها و خیابانها و سطح شهره که این دست قدرت الهیه که از آستین حضور در خیابان و میدان بیرون آمده تا دشمن زبون رو از این خارتر بکنه یه دعا کنم و شروع کنیم برنامه سمت خدای امروز رو قبلش هم یه سلام ویژه عرض میکنم خدمت دوستانم در پخش و نودال همه رفقای نازنینی که تا دقایق پیش با شما بودند و بعد از سمت خدا هم همچنان خدمتگزاری شما رو خواهند کرد با افتخار دعای من اینه خدایا به حق امام زمان علیه السلام پیروزی نهایی رو نصیب جبهه حق بگردان الهی آمین و اما حاج آقای رفیعی عزیز اینجا هستن خیلی خوش اومدید بفرمایید خدمت حاج آقا باشین آقا سلام عرض میکنم محضر شما هم و آرزوی سلامتی دارم برای شما آقای رفیعی عزیز
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام خدمت جناب‌عالی و بینندگان عزیز از مسجد مقدس جمکران کانون دعا کانون
بله.
توحید
بله.
و دست هایی که بلند میشه برای التجاء به سوی خدا خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمت شما هستیم
خیلی متشکرم
دومین یک شنبه فروردین ماه و سال جدید همونطور که شما اشاره کردید آرزوی پیروزی برای جبهه اسلام آرزوی موفقیت برای رزمندگان عزیزمون دعا به مردم عزیزمون که این روزها در صحنه هستند نه فقط جناب آقای ملای مردم ایران
بله
در داستان جهانی است
بله
قبل از آنی که خدمت شما برسم یک واسطه ای از یک خانمی در اروپا که من نه اسم اون خانم رو میدونم چیه و نه میدونم کدوم کشور هست با یه زحمتی پولی رو به من رسوندن که خب مبلغم خوب بود گفتن این از پسنداز من بوده در این سالهایی که اونجا زندگی میکردم و ایشون ایرانی هم نبود
عجب
بله این رو ببرید پیش فلانی چون من نمیشناسم اینو برسونن به دست این بچه های رزمنده
به
اینها تیر بشه تو قلب دشمن و آمریکایی ها و صهیونیست ها این ما خب جنگ 8 ساله هم داشتیم با منافقین جنگ داشتیم اما این بار متفاوته ما با یه قدرت جهانی که خیلی به خودش مینازه داریم مبارزه میکنیم و ان شاء الله اعتقادمون این است همون که رهبر همون طور که رهبر شهیدمون به ما یاد دادند که نصرت با جبهه اسلام و
ان شاء الله
امداد غیبی الهی ان شاء الله شامل خواهد شد
انشاءالله.
حتما شما هم حاضر بودید منم توفیق داشتم واقعا این شبها شبهای سردیه.
بله.
اما مردم توی خیابانها عرض میکنم توی شهرهای مختلف و این نشان دهنده در واقع اون اوج علاقه و ارتباط با مبارزه با دشمن هست.
همینطوره.
من امروز حالا بحثم هم نمیخوام وارد نشدم، هنوز قرآن میدیدم، سوره توبه آیه 24 و 25 که حالا دوستانم بد نیست
نگاه
ببینن.
بله.
در اون آیه قرآن کریم مواردی رو میشموره، میفرماید اگر بحث جهاد پیش آمد این موارد باید فدای جهاد بشه.
بله.
البته اینا باید حفظ بشه، خوبه، اما یه جایی به هر حال قرار شد شما برید جهاد و این موارد در واقع در مقابلت قرار میگیره،
اولویت اول میشه جهاد.
احسنتم. اون موارد 8 مورد اونجا میشموره، قل ان کان آباؤکم، یکی والدین انسان.
بله.
خیلی مهمن، ابنا اولاد انسان، اخوان برادر انسان
و خواهر
خواهر انسان، ازواج یعنی همسر، عشیره یعنی فامیل، اموال ششم مال، عرض بکنم که هفتم تجارت و هشتم مسکن. من به یکی از رفقا گفتم ببینید بعضی عزیزان ما تو این ایام همه این هشتا رو فدا کرد
حقیقتا،
یعنی پدر رفته، مادر رفته، اولادش رو از دست داده، خونش خراب شده، مالش از بین رفته،
وسیله نقلیه‌اش
از بین رفته. و این قرآن کریم در این سوره در واقع در آیه 24 سوره توبه میخواد این تذکر رو بده که بالاخره دین خدا وقتی در خطر واقع میشه باید همه چیز براش
فدا
بشه. و خوشبختانه ما یه ملتی هستیم که نمونه های عینی تاریخی برای این قصه داریم. خود ابا عبدالله علیه السلام، خودش، فرزندش، خاندانش، خیمه‌هاش، اهل و عیالش. انشاءالله خداوند توفیق بده. حتما بدانید الا ان نصر الله قریب، نصرت خدا مسلمه، منتها خدای تبارک و تعالی میخواد پیمانه ظلم کفارم
پر
بشه و انشاءالله یه مرتبه اونها رو خواهد اخذناهم بختتن انشاءالله. دعا کنیم، از دعا هم غافل نشیم.
واقعا حالا این فرمایش حضرت عالی قطعا ناظر به اتفاقاتی هم هست که در سرزمین های اشغالی کلی آدم دستگیر شدن که اومدن بیرون در اعتراض به رژیم صهیونیستی. در آمریکا حالا آقا میثم آقا بیگی، امیرحسین آقای طهماسبی تو برنامه‌هایی که شبکه سه سیما قدرتمندانه ماشاءالله باریکلا بهتون داره میره میپردازن، ولی ما نمیتونیم نگیم بیش از 3000 نقطه در ایالات متحده جمعیت چند هزار، چند صد هزار، میلیونی اومدن بیرون و میگن که نه نمیخوایم شماها رو. این دست نصرت دیگه،
تبلیغات فوق العاده گسترده است.
درسته.
تبلیغات علیه ما و خیلی هم تلاش کردن ما رو تو این داستان یه جورایی مقصر جلوه بدن، اما این همونه که شما میفرمایید که دست عنایت الهی است دارد که وقتی ابو عبدالله علیه السلام به شهادت رسیدن افرادی همون عصر عاشورا شورش کردن علیه ابن زیاد و عمر سعد، و وقتی زینب کبرا خطبه خواند دروازه کوفه افرادی در همون کوفه که یکی از اینها بلند شد گفت مردان شما بهترین مردان بودن، جوانان شما بهترین، ما اشتباه کردیم که توابین شکل گرفت و
بله.
بله اینطور هست و انشاءالله من مطمئنم، این رو با اطمینان عرض میکنم، ما این موج رو پشت سر بذاریم سالها انقلاب ما دیگه بیمه شده
انشاءالله.
مخصوصا با خون این عزیزانی که در رأسشون رهبر
نفس محترمه، نفس زکیه.
من یه خواب دیشب دیدم آقای ملایی، هنوزم برای کسی نقل نکردم،
اینجا میخواید برای مردم بگید؟
اصلا نمیخواستم بگم، یه مرتبه یادم افتاد.
خیلی خوب.
آره دیشب یه خواب دیدم، ساعتش هم ساعت مناسبی بود، یعنی ساعت خوابهاییت که به هر حال خوب هست. خواب دیدم رفتم درس حضرت آیت الله اسد مجتبی خامنه‌ای، ایشون نشسته بر منبر، یه تعدادی هم جلسه بودن، درس فقه میدادن، منم نشستم. درس که تمام شد رفتم سلام کردم و گفتم من یه عرضی خدمت شما دارم. جالبه من خواب یادم نمیمونه،
ولی یکی مونده
کامل یادم موند.
عجب.
آره گفتم من یه عرضی خدمت شما دارم. گفتن پس بیاید داخل اتاق. رفتم یه خانومی که من در عالم خواب احساسم این بود که مادر ایشون هست، با ایشون هم احوال پرسی کردم. گفتم من دو تا خواهش از شما دارم، یک، چند دقیقه کوتاه هم که شده شما حضور پیدا کنید، مردم شما رو ببینن و آرامشی پیدا کنن، گفتگویی، صحبتی در سیما نهران، و دوم این که هیچ کس به اندازه شما پدرتون رو خوب نمیشناد.
بله.
یه مقداری از فضائل ایشون
برامون
بیشتر بگید. گفتن هر دو مورد باشه. بعد آمدن تا چند قدم دنبال من و من خداحافظی کردم. یعنی یه خواب کامل بدون این که بگم اینجاش یادم رفته، کم و زیاد شده. لذا انشاءالله انشاءالله خداوند حفظ کنه ایشون رو و نظام اسلامی ما. یه کسی یه حرفی زده بود خیلی جالب بود، گفته بود شما فکر کردین نظام به افراد وابسته است، به افراد وابسته نیست، این نظام وابسته به جریانهای صحیحی است که رفتن افراد بهش خللی وارد
نمی کنه.
اون ونزوئلا بود که رئیس جمهورش بردن کشور دچار تغییر شد. بزرگترین شخصیت این کشور، نوک هرم این انقلاب، مقام معظم رهبری بود. شما دیدید مردم خسته اذیت شدن، مردم گریه کردن، اما آب از آب تکان
نخورد.
انشاءالله امیدواریم که به زودی با حضور حضرت عالی تو همین برنامه‌های متعدد پیروزی جبهه اسلام رو جشن بگیریم.
انشاءالله. رفقا خیلی سریع به من برسونید که از این لحظه چقدر دقیقا زمان داریم، چون یکم هم دیر شروع کردیم. بدونیم حاج آقا چقدر وقت، حاج آقا تقریبا 20 دقیقه.
خب
از این لحظه ایشالله بحثی که انتخاب کردید و بتونیم.
بله، من برمیگردم به همون دعای مکارم الاخلاق.
بله، بحث رو جاری یک شنبه،
بحث بر واقع هفتگی ما بود. و به خاطر جلساتی که پیش اومد و اینها بعضیش
بسیار
تعطیل شد. در ارتباط با دعای مکارم الاخلاق، امروز این فراز رو من خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم: اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی روعی من التمنی و التذنی و الحسد ذکرن لعظمتک و تفکرن فی قدرتک و تدبیرن علی عدوک. امام سجاد به خدا عرض میکند خدایا توفیق بده اون جایی که شیطان تو دل من القاء منفی میکنه. حالا القاء منفی شیطانشون سه تا مثال زده: یک، تمنی، آرزوهای طولانی و باطل; دو، تزنی، سوء ظن و بدگمانی به دیگران; و سوم، حسد. اللهم اجعل ما یلق الشیطان فی روعی. روع رواب این به معنای قلب و روح انسانه. از این جمله استفاده می شود انسان تلقین پذیره. همه ما اینطوریم دیگه،
یعنی تحت تأثیر القاءات قرار می گیره.
خب این القاءاتی که به ما میشه، کسی هم نیست، اصلا من تو خونه نشستم تک و تنها، خود شما الان یه القاءاتی به شما میشه. این القاءات دو قسمه: القاءات رحمانی، القاءات
شیطانی.
القاءات رحمانی، بنده اینجا نشستم بهم تلقین میشه مثلا فلان ذکر رو بگم، فلان دعا رو بخونم، باشم برم نماز جماعت، باشم برم کمک کنم به جبهه اسلام، اینا القاءات رحمانی است. القاءات شیطانی، باشم برای فلانی بزنم، در موردش مطلب غلطی بنویسم، یه گناهی، اینا میشه القاءات
شیطانی.
عجیبه آقای ملایی، در سوره حج آیه 52 خدا میفرماید این القاءات شیطانی رو سراغ انبیا هم میرن، یعنی پیغمبرم ممکنه. میدونید این آیه از آیات خیلی مشکل قرآن، من بخونم: و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. پیغمبر، ما هیچ پیغمبری قبل از تو نفرستادیم، الا اذا تمنا، مگر اینکه وقتی میخواست یه کاری رو انجام بده، القى الشیطان فی امنیته، شیطان میآمد میخواست جلوی اون آرزوی پیامبر رو بگیره. البته خدا میگه فینسخ الله ما یلق الشیطان، دیگه ما اون انبیامونو چون معصومن دیگه جلوی القاءات شیطانی رو گرفتیم. رسول خدا میفرمود شیطان سراغ منم میاد، منتها من مهارش کردم. خب روایت هم داریم که همه انسانها دو تا صدا در خودشون میشنون، دو تا گوش در درونشون هست. من متن روایت رو بخونم.
بله.
ما من قلب الا و له اذنان، هر قلبی، هر روحی دو تا گوش، دو تا ندا توش هست. یکیش فرشتگان و از جانب خداست، یکیش از جانب شیطانه. بعد مثال زدن، گفتن مثلا وقتی یه صحنه گناهی پیش میاد یه ندایی میگه نخون، نکن، نخور، اما یه ندایی میگه افعل، انجام بده، بده. خودمون هم احساس کردیم در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. پس ما دو جور القا داریم، القاعات شیطانی و القاعات
رحمانی.
رحمانی خوشا به حال اون کسایی که القاعات رحمانی دارن، همش بشارته، همش کارهای مثبته، و بدا به حال اونایی که القاعات شیطانی دارن،
گوششون برای اونا بازه.
حالا یه سوال،
بله،
اینا رو خدا جبران قرار میده؟ یعنی مثلا میگه آقای ملایی القاعات رحمانی داشته باشه، من القاعات شیطانی؟ چی میشه که تلقین‌های بعضی‌ها میشه تلقین‌های الهی، تلقین‌های بعضی‌ها میشه تلقین‌های شیطانی؟ این بسته به نوع و سبک زندگی ما داره. من سه چهار نمونه عرض میکنم که اگر این اتفاقات بیفته القاعات میشه القاعات شیطان. یکیش رفیق بده. اینایی که با آدم بد مینشینند و برمیخیزند طبعا القاعاتشون هم القاعات شیطانی
دیگه.
مثل به اصطلاح یک گلی که کنار یک فاضلاب قرار بگیره، از بوی فاضلاب به هر حال بهش میرسه دیگه. شما یک خاکی رو، یک گلی رو کنار یک چیز بدبویی قرار بدید، لذا فرمود لا تصحب از شریر، با آدمای شر رفیق نشو، فان طبعک یسرق من طبعه.
آها، از اون
سرقت میکنه، از اون میگیره. پس القاعات شیطانی یکی از عواملش رفیق بده.
بله.
دوم محیط فاسد. اگه آدم توی محیط فاسدی قرار گرفت طبعا هر چی نگاه میکنه فساده، طبعا القاعات شیطانیش هم میشه در همین راستا، القاعاتش میشه القاعات شیطان. سوم عدم کنترل کانالهای ورود. یعنی اگه من همش با گوشم غیبت گوش دادم، با چشمم به صحنه حرام نگاه کردم، پای فیلم مبتذل نشستم. من یه وقتی مشهد بودم، آقای ملایی جوانی آمد پیش من گریه میکرد، گفتم چیه؟ که اصلا حال زیارت ندارم و همه مردم رو یه جورایی زشت میبینم و حالا تعبیرش رو به کار نمیبرم، احساس خیلی بدی دارم، اصلا نمیتونم به هیچ کس نگاه کنم. اصلا گفتم گرفتار معصیت خاصی هستی؟ گفت آره، خیلی پایین فیلم های مبتذل میشینم. ببین ماهیتت تغییر کرده، طبعت تغییر کرده. وقتی طبعت تغییر کرده، تو گفتن که مثلا یک کسی که اومد توی بازار عطر رو آوردن، این قش کرد، بیهوش شد،
بهش نساخت به قول.
آره، بهش نساخت به قولشون
خودمونی.
عطر که همه خوششون میاد، بعد معلوم شد این یه جایی کار میکنه، مثلا مأمور کندن چای فاضلاب و ایناست، که این انسش با بوی
بده،
منفیه، لذا یه بوی خوش که میاد. لذا این خیلی مهمه که القاعات شیطانی در نتیجه محیط فاسد، رفیق بد و عدم کنترل این
ورودی‌های قلب و دل.
لذا من دیدم، من خودم یه وقتی بیمارستان تو این اتاقی که مریضو میخوابونن به هوش بیاد، ریکاوری میگن،
بله بله،
بعضی از اونایی که به هوش میامدن فحش میدادن.
این برمیگشت به اون،
این برمیگشت به اون ریشه‌ای که تو طبع این شکل گرفته. بعضی از اینها ذکر میگفتن، بعضی هم خونسا بودن. پس برای این که مواظبت کنیم شیطان ووه ما رو فرودگاه خودش قرار نده و القاعات ما القاعات رحمانی بشه، باید چه کنیم؟ تو همین دعا داره راهشو میگه.
بله.
عرض میکند امام سجاد، خدایا شیطان در ورود در قلب من سه چیزو القا میکنه: تمنی، آرزوهای طولانی، تزنی، بدگمانی، ولی حسد. بعد چه کار کنیم جلوشو بگیریم؟ سه تا راهکار داده آقا: ذکرن لعظمتک، یاد عظمت خدا
خدا
کنیم، تفکرن فی قدرتک، در قدرت خدا تفکر کنیم، تدبیرن علی عدوک، اینم حالا بحث روز دیگه،
بله،
در برخورد با دشمن برنامه ریزی داشته باشیم. پس ذکر و تفکر و تدبیر سه عاملی است که جلوی القاعات شیطانی رو
میگیره.
و لذا یه نکته ای هم عرض کنم بعضی از گناهان و القاعات شیطانی تا مادامی که در حد القاع گناه نیست. مثلا سوء زن، من به جناب عالی یک گمان بدی دارم اما اظهارش
نمی کنم.
این گناه نیست. البته بد هست و مثل اینکه شما توی اتاقی دود روشن کنی، خب آتیش نگرفته ولی سیاه
میشه دیگه.
یا حسادت، من به یک کسی حسادت دارم اما ابراز نمی کنم. نفس اون حسادت در درون من گناه محسوب نمیشه. اینم لطف خداست، من روایتشم نوشتم. ولی خیلی حواسمون جمع باشه، ما روح لطیفی داریم، روح در واقع تأثیر پذیری داریم. این روح میتواند فرودگاه الهی بشه،
تونه فرودگاه
شیطان بشه. خود خدا تو قرآن میگه میتونه القاعات رحمانی بپذیره، میتونه القاعات
شیطانی
بپذیره. ولذا مرحوم شهید دستقب، خدا رحمتشون کنه، ایشون تو کتاب داستانهای شگفت، یه وقت تو عراق دیدم این کتاب ترجمه هم کردن، تو کتاب فروشهای عراق هم بود، القصص العجیبه، یه همچین چیزی. آره، این ایشون اونجا میگه که از این آدمای ستمگر و بدتینت و خیلی فاسدی بود، مرد. وقتی مرد گفتن آره که مرده، حداقل از این پولش یه قاری قرآن بگیریم کنار قبرش،
خود قرآن بخونه.
آره، قاری رو آوردند و سه روزم باش تی کردند و همون شب اول فرار کرد،
پولو برداشت رفت.
حالا پولو برداشت رفت، به هر حال فرار کرد.
آه، قرآن دیگه نخون.
قرآن نخون. خب بچه‌هاش اومدن گفت آقا من نمیخونم، اینم پولتون. من نمیخونم. گفتم چرا؟ گفت من یه لحظه خوابم بردن اومد به خوابم با عصبانیت، گفت پاشو از کنار قبر من برو، من خوشم نمیاد.
عجب.
ببین این روح و این روان. شما ببینید باران که انقدر لطیفه، الانم فصل الحمدلله خوبیه، خوشا خدا
باران شاکرید. که در لطافت طبعش خلاف نیست.
خب حالا این باران میزنه توی چاه فاضلاب، بوی تعفن شما رو اذیت میکنه. میزنه توی جایی که
دشت و صحرا
بهار نارنج، نمیدونم الان خیلی داشت شکوفه کرده،
مثل الان
حالا چه بویه. آب باران که مشکل نداره که. ولذا این نکته بسیار مهمی است که ما سعی کنیم اون ذاتمونو ببینیم. آیه قرآن هم هست دیگه.
بله، بله.
قل کلون یعمل علا
شاکلته.
شاکله یعنی طبع، شاکله یعنی اون وجود، یعنی اون روح. هر کسی بر اساس شاکله خودش عمل میکنه. راهکارش هم من گفتم خیلی ساده.
من هم یه سوال دارم، اون توضیحاتتون رو خیلی کامل بفرمایید. ما چون امروز التجاءً محضر مردمی رسیدیم در مسجد مقدس جمکران که آمدن اینجا التجا بیارن، پناه بیارن، ما هم به این مردم در واقع داریم التجا میکنیم، مردمی که دعا میکنن همیشه برامون. اومدیم مسجد جمکرانی که میادگاه عاشقانه. میخوام بگم که تو این مسیر، مسیر آمادگی کردن قلب برای اینکه القاعات شیطانی رو نپذیره، آقا جان ما قربونش برم امام زمان علیه السلام چجوری کمکمون میکنه یا چجوری بهره ببریم؟
ببینید اون بخش اول القاعات شیطانی رو من راهکارهاش رو گفتم.
درسته،
تا اون عمل نکنن.
آره،
رفیق بعد
این برش رو میخواییم حالا تربیت. آره، کنیم.
نگاه به صحنه های حرام، گناه، عادت به معصیت. ببینید العادتو عدو المتملک، عادت به گناه انسان رو مثل یه دشمنی در قبضه خودش میاره. لذا کاری نداره. شما ببینید همین آدمایی که همین الان هم تو کشور دائما پایین شبکه‌های منحرف نشستند، من دیدمشون، اصلا نگاهش با نگاه شما به این جنگ متفاوته. یعنی اونقدر تأثیر میگذاره، بلدم اصلا دیگه
هیچی هم قبول نمی‌کنن.
آره، هیچی هم قبول نمی‌کنن، زیر بار هیچی هم نمیره. حالا اون طرفش، اگر کسی بخواهد به توصیه به فرمایش از تالی تو مسیری قرار بگیره امام زمان علیه السلام رو کمک کنه و وجودش بشه فرودگاه رحمانی و الهی،
خب
این همون توصیه هایی که توی منابع دینی ما شده، یکیش انس با قرآنه. چرا رهبر شهیدمون میگفتن روزانه قرآن بخونید؟
بله،
خیلی به جوانا تأکید میکرد، میگفت یه صفحه روزی، یک صفحه قرآن. خب این چشم دیگه از حفظ هم نخونن، باز کنن از رو
نگاه کنن، نگاه کنن آیات.
این موجب میشود بلندم بخوانن.
بله،
که هم بشنون هم بگن هم ببینن، یعنی از سه کانال طبیعتا این وجود یه وجود قرآنی خواهد شد و رحمانی خواهد شد. انس با دعا خودش موجب میشود که اگر کسی وقتی با دعا ولو دو خط ولو سه خط یا اللهم کل ولی یک، چرا انقدر ما توصیه کردن به یاد امام زمان باشید؟ امام زمان که احتیاج به ما نداره. این موجب می شود وجود انسان یک طهارت باطنی در واقع پیدا کنه. و نکته سوم که بسیار مهم و قابل توجه است، مراقبه. اون توجهه، این که مرحوم علامه طباطبایی آخرین لحظات عمرش وقت آیه علامه امینی به من فرمودن، آیت الله امینی ها،
بله
آیت الله امینی، بله. که
عاشق ابراهیم،
عاشق ابراهیم، من ایشو زیاد دیده بودم،
بله.
فرمودن علامه لحظات آخر هیچ یادش نبود، حتی اسم بچه‌های خودش هم نمیدونست، یه فراموشی گرفته. فرمودن یه کسی رفت سراغ ایشونو کنار ایشونو سوال کرد چه کنیم در نماز حضور قلب داشته باشیم؟
بله
علامه قشنگ جواب داد،
این سوال،
آره جواب داد، المراقبه، المراقبه، توجه، توجه، توجه. لذا این مراقبته، همون که قرآن میگه اتقوا الله،
بله،
مدیریت نفس، اینها موجب میشود که انسان وجودش یک وجود رحمانی بشه. چرا ما گفتن اذان رو بین ما معمول نیست، بلند بگید تو خونه،
بله،
اذان رو بلند بگید.
آره.
حالا ما یه وقتی من خودم چند سال قبل دانشگاه سمنان بودم، مسئولیت داشتم، اونجا مرسوم کرده بودیم هر که هر کجا بود وای میساد اذان میگفت. الان هم یه جایی هستم در قم، این کار رو برای دانشجوهای اونجا انجام میدم.
قدیما تو خونه ها، آره، اینجوری بود،
میگه آقا کسی که بد اخلاقه تو گوشش اذان بگو. یعنی چی؟ میگه چطور میشه؟ یعنی میخواد ببین این موجب میشه اون تو طبعش اثر بذاره، ممکنه خلقش رو دیگه در واقع تغییر بده. و یک عامل بسیار مهمی که این القاعات رحمانی رو ما رو در معرضش قرار میده، انس با علماست، ارتباط با مسجده، ارتباط با مسجده، اینایی که مرتب مسجد میان با عالم در ارتباطن، دعا، جلسه دعای توسل دارن، زیارت عاشورا دارن، اینا همه موجب میشود که انسان یه ظرفی بشه برای القاعات
رحمانی.
رحمانی. خلاصه عرضم، فکر کنم فختم خیلی نباشه،
حالا دوستان میگن ببینیم، آره، چه عرضم.
خلاصه عرضم این است، طبق این فرمایش امام سجاد علیه السلام، بله، ما دو جور القاع داریم، القاع رحمانی
و القاع شیطانی.
به اصطلاح مصادیقش هم روشنه. حالا خود امام سجاد تو این دعا سه تا مثالش رو بیان کردن، یکی حسادت،
یکی زن،
زن، یکی هم آرزوهای
بلند و طولانی.
من وقتی به کسی حسودی میشه بدانم این القا، القا شیطانی. اما وقتی میشتم آقای ملای موفقیتی پیدا کردم، الحمدلله، خدا که ندار نیست، انشاءالله موفقیتی به ایشون داده به منم
بده،
بده، تمنای زوال نعمت رو در شما
نمی کنم.
اگر کسی تمنای زوال نعمت در کسی کرد، بدانه که این القا، القا
شیطانی، مشکل داره، قلب.
مشکل داره. لذا شما در طول تاریخ هم نگاه کنید، حسادت هایی که باعث قتل شده،
بله،
قابل و قابل یک نمونش، خود امام جواد علیه السلام رو حسادت علمایشون رو واسطش قتلش شده. مرحوم شهید اول در قرن هشتم بوده ایشون، صاحب کتاب لمعه،
بله،
شهید ثانی هم داریم صاحب کتاب شرح لمعه. شهید اول در زمان خودش یخش گرفت حسابی، مردم بهش اقبال کردن، رو آوردن، عرض میکنم حتی پیش حاکم اون زمان، یک عالم شافعی مذهب که حالا اسمش هم توی در واقع منابع آمده، ابن جماعه اسمشه، حسادت ورزید. البته علمای بزرگوار ما تو مذاهب مختلف خیلیاشون اهل دین و تقوا و اهل علم و
متعال، ولی حالا یکی هم ممکنه،
حالا یکی هم اینطور شد، تمام که تو علمای شیعه هم ممکنه،
بله،
دانشمندان فرقه های مختلف ممکنه افراد اینطوری پیدا بشن. به هر حال یه رساله ای رو نوشت، یه چیز فاسدی رو، یعنی غلطی رو، به اسم ایشون منتشر کرد.
آها،
گفت اینو فلانی نوشت، برد پیش حاکم اون زمان و ارائه کرد
و زمینه ای فراهم کرد
برای دستگیری و شکنجه و زندان و شهادت مرحوم شهید
اول.
یعنی یک عالم بزرگ شیعه
قربانی حسادتی شد،
قربانی یک حسادتی شد، هابیل قربانی یک حسادتی شد، امام جواد قربانی یک حسادتی. لذا من فکر میکنم نوشته باشم،
بله،
آیه شو اینجا قرآن کریم می‌فرماید که شما اگر دیدید یک جایی خدا به کسی چیزی رو داده، ببینید ولا تتمنوا ما فضل الله بهی بعضكم بعضا، اگر خدا بالاخره یه کسی امتیازی بردی، خدا انبیا با هم مساوی نیستن،
بله
بله،
آقا فضیلت بیشتری
داده، شما نگید چرا من اینو ندارم. خب ببینید این نکته بسیار مهمی است. یا آیه دیگه میفرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل، شما حسادت میورزید به افراد به خاطر چیزی که خدا به اونا داده. به هر حال یه وقتی خدا حفظ کنه جای قرائتی رو فرمودن اینجا هم سخنرانی، کسی بلند شد، خب قیافه قشنگی نداشت، مثلا قدش هم یه قدری کوتاه بود، جسمش جسم مثلا ضعیفی بود، گفت آقا من جای قرائتی من به عدالت خدا شک دارم، چرا مثلا فلانی قد بلنده، چرا زیباست، من قدم کوتاست، من مثلا فرض کنید که زیبایی او رو ندارم. آقای قرائتی میگفت من چی به این جواب بدم؟ گفتم ببین لیمو شیرین انقدره، لیمو ترش انقدره، خاصیتی که لیمو نمیتونه لیمو ترش به لیمو شیرین بگه تو هم شیرینی هم
بزرگتری،
بزرگتری. نه، یه کاری از این میاد که از اون
نمیاد،
تو رو ببرن دو دقیقه بعد تلخ میشی،
اما اون
اما من هیچیم نمیشه.
آفره.
تو به درد آبگوش نمیخوری ولی من به درد ببین واقعا اینطوره، یعنی باید توجه به این نکته بشه، افراد مختلف در جاهای مختلف کارهایی متفاوتشون رو دارن.
آقا الان من تو خیابون مفیدم، الان توی میدون مفیدم، اون عزیز دلمون که دور قد و بالای تک تکشون بگردم نیروهای مسلح ارتش و سپاه پای لانچر و پشت پدافند،
بله،
مفیدن، یکی دیگه مثل آقای رفیعی تو تبیین مفیده، یکی دیگه جای دیگه. خیلی خوب، خیلی ممنونم،
انشاءالله موفق باشید،
لذت بردیم واقعا، بحث
دعاگوی بینندگان عزیز هستیم، خیلی دعا کنید رزمندگان رو، یک کمی این ایام دعاهای شخصی خودمونو، من که این کارو کردم
بذاریم کنار،
نمیگم فراموش کنید،
بذاریم کنار موقتا، آره،
اولویت رو دعا بذاریم نابودی صهیونیست ها، بگیم اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفار والمنافقین والصهاینه، ان شاء الله
الهی آمین،
به زودی ان شاء الله پیروزی رو جشن بگیریم
الهی آمین. خیلی ممنونم آقای رفیعی عزیز، از شما هم خیلی متشکرم. من خیلی سریع چون تو جمکران هستیم و حاج آقا فهمودن دعا پایان برنامه‌مون، لطفاً هر کدوم خداحافظی کردیم، هر کدوم هر جا هستید صفحه 155 قرآن کریم سوره مائده اعراف رو بخونیم، ثوابش هم تقدیم کنیم به همه رزمندگان اسلام. ما هم چون یک شنبه هست میدونیم آقا جانمون امام زمان خیلی حضرت مادر رو دوست دارن، زیارت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو براتون پخش خواهیم کرد. اما من خداحافظیم در محضر آجای رفیعی و رفقای پشت دوربین رو که تشکرم میکنم از همه رفقای خوبم در مسجد جمکران، از جناب تولیت گرفته تا برای بچه های رسانه و فرنگی، دستا رو بیاریم بالا، دعای سلامتی امام زمان رو سریع من بخونم، هر کی دوستاش زمزمه کنه و محضر حضرت زهرا مشرف بشه. این خداحافظی منه، متشکرم از دوستام در پخش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله این دعا برآورده بشه و مستجاب به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
يا ممتخنة امتخنك الله الذي خلقك قبل ان يخلقك فوجدك لما امتخنك صابرا عزمنا أنا لك أولياء مصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتابه وسيو فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا تصدیقنا لهم آل نبشر نفسنا انا قد سهرنا به ولایتک.